أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 18 جلسه زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. عرض تعزیت ایام خدمت وجود مقدس مولامون صاحب عزا امام زمان سلام الله علیه. با اجازه بزرگواران ادامه روایتی رو که از زبان حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه بود رو با هم پی میگیریم و توضیحاتی رو که لازم است ذیلش عرض میکنیم. ان شاء الله امروز یک فرصتی رو هم اختصاص میدیم به اینکه اگر راجع به ایام یا مصائبی که مطرح میشود نکته ابهام یا سوالی هست مطرح بفرمایید، و یا اگر تا اینجای بحث ها جایی مشکلی بوده ان شاء الله بفرمایید تا رفع ابهام. پس در ابتدای کتاب مکیال در بخش دوم در میانه های حدیث هستیم، تا اونجایی که میگه سپس گفتم ای مولای من بفرما که علت چیست که مردم نمیتوانند امام برای خودشان برگزینند. اگر این قسمت رو پیدا کردید یکی از بزرگواران شروع کنند به خواندن. در کتاب من صفحه 46 می شود. خیلی هم کتاباتون رو نونگر ندارین طوری نمیشه توش علامت بزنین، تاریخ بذارین، یادداشتی بکنین.
بله.
فکر میکنم
خوندیم
اونو دیگه، اونو خوندیم. بله، تا اینجایی که من علامه زدم از اینجا باید بفهم.
سپس گفتم این مولای من بفرما که علت چیست که مردم نمیتوانند امام برای خودشان برگزینند. فرمود امام مصلح یا مفسد؟ عرضه داشتم مصلح. فرمود آیا امکان دارد که فاسدی را انتخاب کنند در حالی که ندانند که در اندیشه او چه میگذرد، فکر اصلاح دارد یا افساد؟ گفتم آری. فرمود همین است علت که یا که با دلیل عقلی برای تو بیان میکنم.
یه خود شمرده بخونین که اگر بعضی ها نیاز به اندیشه بیشتری دارن دیگه.
عرضه داشتم بفرمایید. فرمود بگو ببینم پیامبرانی که خداوند آنها را برگزیده و کتابهای آسمانی بر آنها نازل کرده و آنان را با وحی و عصمت تایید فرموده و پیشگایان امم بودند، از جمله موسی و عیسی، با علم و اندیشه برجسته‌ای که داشتند امکان دارد منافقی را انتخاب کنند در حالی که گمان داشته باشند که مؤمنند؟ گفتم خیر. فرمود پس حضرت موسی کلیم الله چگونه شد که با آن همه عقل و علم و نزول وحی بر او 70 نفر از بزرگان قوم و وجوه لشکر یا لشکریانش، کسانی که در ایمانشان و اخلاصشان تردید نداشت ولی در واقع منافقین را انتخاب کرده بود؟ خداوند متعال می فرماید و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا.
یه استدلال عقلی شد تا اینجا، یک استدلال نقلی هم داره الان مطرح میشه. استدلال عقلی چی بود؟ این بود که قسمت بالایش مردم ممکنه فرد فاسدی رو انتخاب کنن؟ بله. پس اگر فرد فاسدی رو انتخاب بکنن افساد او بیشتر از حسن اوست. بنابراین عقلن انتخاب یک فرد پیشوا برای مردم، یه پیشوای صالح ها، مردم میتونن پیشوای ناصالح انتخاب کنن، میشه دزدا جمعشن با هم رئیس دزدا رو انتخاب کنن، این که امامت جامعه نمیشود. حالا حضرت دارن یک استدلال نقلی میکنن. پس تفکیک بین بحث عقلی و نقلی رو دقت بکنیم. تو بحث نقلی خلاصش در یک جمله این است که حضرت موسی نبی الله ممکن است کسانی رو انتخاب بکند که با او تا پایان خط نیان. چطور ممکنه که مردم عادی بتونن یه نفر رو انتخاب بکنن که او بشود پیشوا، بشود مرشد، بشود سرپرست و همه تعابیری که شما راجع به مولا و مولویت به کار میبرید؟ یک سوال. حالا اینجا استدلال نقلی رو که حضرت میفرمایند رو بشنویم. ما که
میبینیم کسی که خداوند او رو به نبوت برگزیده، موسی علیه السلام، به جای اصلاً 700 را انتخاب میکند، میفهمیم که انتخاب کردن جایز نیست جز برای کسی که اسرار نهان و اندیشه های پنهان همه را میداند. و نیز میفهمیم که انتخاب مهاجرین و انصار ارزشی ندارد. بعد از آن که پیغمبران که میخواستند اهل صلاح را برگزینند، بر اهل فساد واقع شد. سپس فرمود: ای سعد، خصم تو ادعا میکند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برگزیده این امت را با خود به غار برد، چون که بر جان او میترسید، همانطوری که بر جان خودش میترسید. زیرا میدانست خلیفه بر امت بعد از خودش اوست. چون لازمه مخفی شدن جز این نبود که او را با خود ببرد. اما علی را در جان خود خوانیدند، چون که میدانست خللی که با کشته شدن ابوبکر وارد می شود با کشته شدن علی نیست، چون افرادی هستند که بتوانند جای او را پر کنند. چنین پاسخ بده که مگر نه شما معتقدید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بعد از من خلافت 30 سال است و خلافت را بر مدت این 4 تن ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام مخصوص گردانید؟ خصم به ناچار جواب داد: بله.
جواب دهد بله.
به او بگو اگر این مطلب درست است، پس چرا با یک خلیفه فقط ابوبکر به غار رفت و آن 3 نفر دیگر را نبرد؟ با این حساب معلوم شد که پیغمبر آنها را سبک شمرده، چون لازم بود که با آنها همانطور رفتار میکرد که با ابوبکر. پس چون این کار را نکرد، در حقوق آنها سهل‌انگاری نموده و مهربانی از آنها دریغ داشته، با اینکه واجب بود به ترتیب خلافتشان با آنها هم مثل ابوبکر رفتار میکرد.
خب، سوال و جواب متوجه شدیم؟ یه نفر بگه در چند خط.
چون در جواب کسانی که میگن که مثلا چرا که پیغمبر ابوبکر رو خودش به غار برد، ما معتقدیم که اگر اینکه ابوبکر به ناحق خلیفه شد، اونا که این مسئله بزن دلیل بر حق بودن ابوبکر اینه که پیغمبر با خودشون ابوبکر رو به غار برده، ولی در حالی اگه شما میگید علی بر حق بوده، پس میتونست حضرت علی رو ببره. ولی ما در جوابش، شما با در جوابش میدیدی بگیم که دلیل این که شما سنیا بعد در واقع معتقد هستیم که این دوران خلافت که 30 سال هست و شامل ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی میشه، اگر که به حق بر اساس به حق بودن انتخاب میده، پس بود از 4 تایش نمیبود. و این که پیامبر اون دو نفر دیگر رو خودش نبرده، دلیل بر این نیستش که ابوبکر بر حق هست. من برداشتم این هستش از این مطلب.
دیگه کسی مطلبی میخواد
ادامهش رو بگم یا نه؟
نه، تکمیل اگه میخواد بکنید یا اصلاح کنید.
نه، تکمیل میکنم. گفتن که بگین که اگر که ابوبکر رو با خوش برده، داله برای میشه که 3 نفر دیگر رو پیامبر سبک شمردن، پس برای همین این ادعای اونها
باطل میشه. خب، آیا این سخنی که حضرت اشاره کردن که خلافت بعد از من 30 ساله سخن شیعیانه یا نه؟ این سخن ما نیست. بنابراین حضرت دارن از معتقدات اونها برای خودشون استدلال میارن. این یکی از شیوه های در واقع مناظره یا اثبات حقانیت اهل بیت علیهم السلام. یه سوالی رو طرح میکنم، جوابش تو همین جمله ای که الان با هم دیگه مرور کردیم. سوال اینه، یه عده‌ای برمیگردن به شما میگن که ما دیشب با شما اومدیم هیئت، این آقای منبری شما یا این خانم منبری شما که همه رو از منابع اهل سنت به ما آدرس داد. خب اگر منابع اهل سنت معتبره، پس چرا بقیه جاهاشو شما قبول نمیکنین، همین جاهاشو فقط بیان میکنین؟ مثلا کسی در بالای منبر در فضائل سید الشهدا علیه السلام از منابع اهل سقیفه آورده باشه، یه همچین سوالی اگه طرح بشه جوابش چیه؟
میگیم که از کتابای خودشون که قبول دارن براشون سند آوردیم، وگرنه خودمون شیعیان منابع متعددی داریم، ممکنه ما رو قبول نداشته باشه، از کتابای خودشون که قبول دارن براشون
ضمن این که ما روشمون در بحث و مناظره به این شکل است که اینو دقت کنید، یه خورده ظریفه، ما سخن پیروان مکتب سقیفه رو معیار قرار نمی دهیم، ما معیار رو از منابع شیعه استخراج می کنیم، شواهد تایید کننده معیار شیعه رو از منابع اونها می آوریم. این فرق داره تا اینکه ما گفته های اونا رو بهش اعتبار ببخشیم. یعنی اگر ما داریم نقل قول میکنیم، نمیگیم عایشه که این را گفته است یا مسند احمد حنبل اینا معتبر است و ما داریم این جمله معتبر از اونا میگیم. ما مدح حجت خدا را هم در پیروان مکتب سقیفه همراه با نفاق میدانیم و بهش اعتبار نمیدیم. ما اصول اولیه شیعی را از منابع مورد استناد شیعی استخراج میکنیم، بعد شواهدی از اونا در اثبات سخن خودمون از منابع اونا میاریم. فرض بفرمایید یک کسی است به نام حاکم حسکانی، نویسنده کدوم کتاب؟ نویسنده کتاب شواهد و تنزیل. به اصطلاح این البته جمله علمی نیست، ولی میخوایم سطح حرف رو برسونیم. اگر آیه ای درباره امیرالمومنین یا فضیلتی درباره امیرالمومنین در ذیل آیات قرآنی بود، میشود به عبارتی گفت چشم بسته شما میتونید سند بدید به شواهد و تنزیل. یعنی انقدر از روایات مملو از فضائل امیرالمومنین در زیر آیات مبارکات قرآن آورده. آقای حاکم حسکانی از پیروان مکتب سقیفه است. چرا کتابو نوشته؟ مقدمه یک کتابش رو بله
حسکانی
حسکانی هم میشه خون ظاهرش، ولی حسکانی درست. بله. چرا این کتاب نوشته؟ تو مقدمه کتابش نوشته من شنیدم یکی از بزرگان به قول خودشون اهل سنت در جایی و در محفلی گفته است که آیه‌ای در قرآن در فضیلت علی ابن ابی طالب نیامده. من صبر کردم تا عده‌ای از محققین پاسخشو بدن، دیدم کسی پاسخ او رو نداد، خودم دست به قلم شدم، کتاب شواهد و تنزیل را نوشته است. اصلا نوشته مال پیرو مکتب سقیفه است. در اثبات این که بابا توی به اصطلاح عالم اهل سنت چقدر پرتی و خبر نداری که چقدر در فضیلت علی علیه السلام در قرآن آیات آمده است. خب ما از این کتاب سند میدیم، ولی به این معنا نیست که ایشون هر مطلبی را آورده چون میخواسته از امیرالمومنین دفاع بکنه ما او رو اعتبار ببخشیم. نه، ما اعتبار را به منابع دست اول شیعی میدهیم، اونها رو شواهد میاریم. یه سوال در پرانتز، خانم هایی که رشته های الهیات، علوم قرآن، علوم حدیث و امثال اینا میخونن، بعضیاشون فارغ التحصیل هم میشون در مملکت شیعه، اما نامی از کتاب حاکم حسکانی نمیشنون، نه فقط دانشگاه بلکه در حوزه هم. ولی مثلا شما نگاه میکنید برای تمرین عربی 40 صفحه از فلان کتاب عارف صوفی مسلک ترجمه میکنن تحویل استادشون میدن، اما 2 صفحه 10 صفحه از این کتاب نمیخوانند و ترجمه کنند. چرا؟ هرچه میخوریم چوب جهلمونه. استاد دانشگاهمون و استاد حوزمون هم گاهی اوقات اصلا آگاهی از این کتاب نداره، در حالی که شما نگاه کنید اگر یه همچین کتابی منبع تدریس قرار بگیره، شما معلم عربی دبیرستان میشوید، فرزن میخواد یک متنی رو بدید بچه ها ترجمه کنن، انواع متنهای ببخشید مزخرف یا صوفی مسلکانه، دو تا دونه از صفحات مورد تایید البته از کتاب شواهد تنزیل هیچ که کپی نمی کنه بده، میگه آقا مگه اینجا حوزه علمیه است؟ وقت بعد میگیم چرا اعتقادات بچه های ما اینجوری، اعتقادات نوجوانان ما اینجوری. الان ببینید جمع شما بالاخره فرهیخته اید، دانشجو بوده اید، بعضیاتون درسای حوزوی خونده اید یا دارید میخونید، کتاب شواهد تنزیل نمیشناسید، گاهی اوقات اصلا ندیدیم. این هم مثل کتاب ابقات که جلسه قبل راجبش صحبت کردیم، اصلا ناآگاهیم نسبت بهش. میدونید ما سرگرمیم، ما سرگرمیم، تا دلتون بخواد در این حلقه خاکستری مغز ما اطلاعات زرده، وقت من چی به نسل بعدی یا جامعه منتقل کنم؟ همه همین حرفای زر را به هم منتقل میکنه. در هفته گذشته جایی بودیم، یه چند تا جوون نشسته بودن، جوونایی که بعضی از دختراشون مثلا مثل امثال جوونترهای شماها در همین برنامه ها و کلاس ها و اینا هم گاهی شرکت کردن، خدمتشون بودیم. صحبت از یک رأی‌گیری بود، من گفتم اون رأی‌گیری چیه؟ این میگه من به این رأی دادم، اون میگه من به اون رأی دادم. گفتن مثلا 10 میلیون در این رأی‌گیری شرکت کردن، فقط 10 میلیون شرکت کردن، بعد خب اگه جمع خانواده رو حساب بکنیم مثلا 40 میلیون یعنی علاف یه برنامه. همین اطلاعات زرد، با فرض این که تماشای اون برنامه خودش برای عده‌ای و بعضی از بخشاش معصیت نباشه، که قطعا بعضی از بخشاش معصیت بوده، 40 میلیون وقتی گفته می شود که همه 1000 مدل گرفتاری دارن، 40 میلیون انقدر وقت آزاد دارن که خودشونو درگیر انتخاب الف و ب و جیم بکنن. اگر مردم گرفتاری نداشتن پس چه جمعیتی مشغوله همچین چیزای زردی می شود؟ این مای بعد ببینید چقدر شبهه، چقدر سوال، چقدر کاهل نمازی، چقدر کم اعتقادی، چقدر خب
بله. الان شما فرمودین که این کتاب رو مثلا منبع تدریس قرار میدادن، خب خیلی خوب بود. الان که ما این بحث رو میکنیم که خب آشنایی با این کتاب خوبه، اما که خب این همه از منابع شیعی خب برای بچه ها بیارن مثلا تدریس کنن،
برای بخش هایی که ما لازم داریم حقانیت شیعه رو از بیان مخالف اثبات بکنیم، عرض کردم این کتاب اونم قسمتاییش رو که مغایر سخن نگفته قابل استفاده است. چون بالاخره اینجوری نیست که بگیم همه شد یه عالم شیعی که ننوشته، او باید یه جوری باید که نه، یعنی یه جوری نوشته که بالاخره عقاید خودش هم اثبات کنه دی. خب پس این یه بحث عقلی و یک بحث نقلی. بعد از این آمد چی گفت؟ بعد از این بحث عقلی و نقلی رسید به سؤال بردن خلفا، بردن خلیفه اول در غار و نبردنش. در این باره هم یک بحث استدلالی هست. یک اینکه صاحب در قرآن لزوماً به معنای دوست و مصاحب به کار نمی رود. به منافق هم تو قرآن صاحب میگن، هر کسی که همراه فرده بهش میگن صاحب، چون آیه مربوط به استدلال مکتب سقیفه کدوم آیه است که پیغمبر فرمودن یقول لصاحبهی، اینا میگن صاحب و مثبت حساب میکنن، میگن حضرت خیلی علاقه داشتن مصاحب خودشون قرار دادن، در حالی که در قرآن در آیات دیگری هست، یه بار تو جلسات فکر میکنم دیگری روش صحبت کردیم، که مصاحب لزوماً فرد مطلوب نیست. گاهی یک منافق به استناد خود قرآن مصاحب قرار گرفته است. بنابراین این که مزیتی نیست. دومین نکته این است که آیه مشخصی در قرآن در فضیلت امیرالمؤمنین راجع به لیلة المبیت نازل شده است. کدام آیه است؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. آیه مشخصی نازل شده برای این جان فشانی امیرالمؤمنین. پس اینجا فضیلت امیرالمؤمنین است، نه کوچک شماری امیرالمؤمنین در نگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. نکته سوم در همین آیه است که خدای متعال سکینه و آرامش را بر قلب یکی از این دو تن نازل می کند، نه بر قلب هر دو. خدای متعال در درخواست پیغمبر نسبت به سکونت و آرامش و اعطای لطف و اعطای رحمت، خدا بر قلب یکی از اینها رحمتش را نازل می کند، نه بر قلب هر دوی اینها. اگر کسی بگوید بر قلب ابوبکر بوده که اونام نمیگن، اگر بگوین در واقع تخفیف داده اند مقام خاتم الانبیا را. یک رحمتی از سوی خدا نازل شده، به پیغمبر نداده، داده به ابوبکر. شما دیگه چه سنیایی میشی؟
یعنی که آقای خردمند مگه نگفتن که پیغمبر به امور دنیای خودش هم وارد نیست؟ در مورد درخت ها سوال کردن ازشون، در مورد درخت ها
خیلی خوب دیگه داریم میگم دیگه، منم دارم اونا رو مخاطب قرار میدم، من به شما که نمیدم، شما شیعه این. میگم اون دیگه چه سنیه که ابوبکر را بر پیغمبر ترجیح میدهد؟ آن دارم در گفتگو با اونا صحبت میکنم، شما یه اهل سنت رو خودتون نگیرید.
آره.
حالا اون ترجیح هایی که دادن نمیتوانند اینا مقام پیغمبر رو بیارن پایین. ببینید به این معناها، یعنی در مقایسه خلفا و پیغمبر نمیتونن پیغمبر رو دوم حساب بکنن، الا اقل عقلن و نقلن نمیتونن. حالا اگر در عمل یه همچی غلطایی بکنن و حرف دیگه است، مثلا در عمل اشتباه رو کرده ان، چجوری؟ میگن پیغمبر حواسش به امت خودش بعد از خودش نبود، بنابراین کسی را تعیین نکرد، ولی ابوبکر حواسش بود، عمر را تعیین کرد. به این عملا یه جور استخفاف پیغمبره در عمل، ولی در بحث اعتقادی اگر کسی از اهل مکتب خلفا عمر را یا عثمان را بر ابوبکر ترجیح بده، بر پیغمبر ترجیح بده، اینا خودشون مذمتش میکنن. پس سه تا نکته شد راجع به فضیلت بخشی به ابوبکر در ارتباط با همراهیش در غار با پیامبر. یه نکته چهارمی هم جلسات پیش اشاره کردیم که گفتیم از محققین معاصر جناب آقای نجاح تائی استدلال کرده است، چند تا کتاب تو این زمینه داره، در یکی از کتاباش استدلال کرده که اصلا علت این که پیغمبر ابوبکر را با خود به غار بردند این بود که اگر ابوبکر رو رها میکردن، ابوبکر میرفت پیغمبر رو لو میداد، حضرت با خودشون بردن که کسی لوشون نده. و انزال سکینه بر قلب پیامبر. ادامه شو خانم بخونید، خیلی خوب خوندید، ممنون.
و اما این که خصم به تو گفت که آن دو نفر آیا از روی خواست و رغبت مسلمان شدند یا از روی اکراه؟ چرا نگفت بلکه از روی طمع، زیرا که آنان با یهود معاشرت داشتند.
دقت کنید دوباره از ابتدا بگین، از روی چی و چی؟ از روی خواست و رغبت بوده یا از روی اکراه بوده؟ چرا این دوتا رو میگن؟ میگن اگر بگین از روی اکراه بوده، اجبار بوده، که اینا زمانی به پیغمبر رو آوردند که پیغمبر دشمن داشتن، هنوز حکومتشون برقرار نشده بوده. و اگر بگه روی میل و رغبت بوده که خب این فضیلتی میشه برای اونا و شوق اونها میشه نسبت به این عمل. حالا حضرت یه تعبیری جایگزین میکنه، میفهمن چرا نگفتی از روی از روی طمع. حالا توضیحشو بشنوید، بفرمایید.
بلکه از روی طمع، زیرا که آنان با یهود معاشرت داشتند و از خروج و پیروزی محمد صلی الله علیه و آله بر عرب با خبر بودند. یهود از روی کتابهای گذشته و تورات و ملاهم آنان را از نشانه های جریان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آگاه می‌کردند و به ایشان می‌گفتند که تسلط او بر عرب نظیر تسلط بخت و نصر است بر بنی اسرائیل، با این فهم که او ادعای پیغمبری نیست می کند ولی پیغمبر نیست. پس هنگامی که امر رسول الله صلی الله علیه و آله ظاهر گشت، با او کمک کردند بر شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله. به طمع این که وقتی اوضاع خوب شد و امور منظم گردید، فرمانداری و ولایت جایی هم به آنها برسد و چون از رسیدن به ریاست به دست آن حضرت مایوس شدند، با بعضی از همفکران ایشان همراه شدند تا در شب عقبه شطور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را رم بدهند.
شب عقبه چه شبی است؟
هنگام بازگشت
از قدیر. یه کتاب خیلی خوب، خیلی خوب و خوندنیه به نام بلندترین داستان قدیر، به روایت بله حذیفه یمان. خیلی کتاب خوندنیه، کتاب هدیه دادنیه. این کتاب مثلا میتونه توی دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، تو جمع دوستان، فامیل، حجمش هم زیاد نیست، خیلی خوندنیه. اونجا این داستان را مبسوط و روان شما میتوانید بخوانید، انتشارات دلیل ما. خیلی کتاب خوبی است. خب ادامه شو بفرمایید.
تا در شب عقبه شطور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را رم بدهند و شطور در آن گردنه هولناک حضرت را بیفکند و کشته شود و صورتشان را پوشاندند مثل دیگران، ولی خداوند پیغمبرش را از نیرنگ آنها در امان قرار داد و حفظ کرد و نتوانستند آسیبی برساند. آن دو حالشان نظیر طلحه و زبیر است که آمدند و با علی علیه السلام بیعت کردند به طمع این که هر کدامشان فرماندار یک استان بشوند، ولی وقتی مایوس شدند بیعت را شکستند و علیه آن حضرت قیام کردند تا اینکه عاقبت کارشان به آنجا کشید که عاقبت کار افرادی است که بیعت را بشکنند.
خب یک نشانه قرآنی بفرمایی از اینکه این فرمایش امام زمان سلام الله علیه یک شاهد قرآنی هم داره که اینا از روی طمع آمدن. یه پیرو به مکتب سقیفه‌ای برمیگرده میگه نه، از روی طمع نبوده. چه شناختی داشته باشن اینا؟ چه آگاهی نسبت به آینده داشتن؟ یه شاهد قرآنی داره. من فارسیشو میگم، آیش تو ذهنتون میاد. قرآن میگه اینا انقدر خوب پیغمبر رو میشناختن مثل بچه هاشون. یعرفونه کما یعرفون ابنا. نه فقط اینها آگاه نسبت به پیامبر بودن، نه یه آگاهی سطحی، یه آگاهی عمیق. به یه معنای میدانستند سیر تطور دین و دینورزی در جزیره العرب چگونه خواهد، و به همین حساب هم بود که تو جنگ ها هیچ وقت داوطلب نبودن یا همیشه در حال فرار بودن. چرا؟ خب برای اینکه اگر جانش از دست برود دیگه به جایی نمیرسه، به حکومتی نمیرسه. و وقتی ناامید میشوند تصمیم به ترور امیرالمومنین صلوات الله علیه و پیغمبر میگیرند، هر کدام به یک شکلی. از نکته های ظریف تاریخی این است که شما میشنوید که ابو سفیان بعد از شهادت پیغمبر ترغیب کننده امیرالمومنین است به قیام. یعنی چی؟ ابو سفیان رئیس کفار امیرالمومنین را میگه به تعبیر من، میگه یا علی برو ما پشتیبانتی. چرا؟ قرار است شرایطی را پیش بیاورند که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه وارد مبارزه شود و کار حضرت را همونجا بسازند و تمام کنند که امیرالمومنین علیه السلام نمی‌پذیره. یکی از راه‌هاشونه برای ضربه زدن به امیرالمومنین و حذف امیرالمومنین. نمیشه، امیرالمومنین دست به شمشیر نمیبره. از جمله ترورهاشون راجع به پیغمبر همین داستان مذکور است که البته نهایتاً هم حضرت را مسموم کردن. ما منا الا مسمومون او مقتول. از ما اهل بیت نیست کسی که به عمر طبیعی و به حیات طبیعی از دنیا برود، یا مسمومش میکنند یا او را میکشند به شمشیر. بله،
قسمتی که نوشته که با این فتح او ادعای پیغمبری نیست میکند، ولی پیغمبر نیست،
بخت و نصب پیغمبر نیست ولی ادعا میکنه. بله، سخن که به اینجا رسید یه بزرگوار دیگه بخونن متنو.
حسن ابن علی علیه السلام برای نماز برخاست، قائم علیه السلام نیز با او برخاست.
وجود مقدس امام زمان علیه السلام نیز با او برخاست.
و من از خدمتشان بازگشتم و به جستجوی احمد ابن اسحاق برآمدم که دیدم گریان به نزدم آمده. گفتم چرا معطل شدی و چرا گریه میکنی؟ گفت پیراهنی که مولایم مطالبه فرمود نیافتم. گفتم ناراحت نباش، برو به حضرت خبر بده. پس بر حضرت داخل شد و برگشت در حالی که با تبسم بر محمد و آل محمد درود میفرستاد. گفتم چه خبر است؟ گفت دیدم پیراهن زیر پای مولای ما گسترده است. پس حمد الهی را به جای آوردیم و پس از آن روز چند روزی هم به خانه مولای ما میرفتیم، ولی آن کودک را نزد حضرت نمیدیدیم. چون روز ودا و خدا حافظی رسید، من اسحاق ابن احمد ابن اسحاق و کهلا همشهری من برای حضرت وارد شدیم. احمد ابن اسحاق به پا خواست و عرضه داشت ای فرزند پیغمبر خدا، رفتن نزدیک و قصه من زیاد است. از درگاه خداوند میخواهیم که درود خود را بر جدت محمد مصطفی و پدرت حضرت مرتضی و مادرت حضرت سیدت نسا و دوست سرور جوانان بهش، عمو و پدرت و امامان پاکیزه بعد از ایشان، از پدرانت علیه مسلم و نیز درود و صلوات خود را بر تو و فرزندت قرار دهد. و از خدا میخواهیم که آستانت بلند و دشمنانت پست و زبون گردند و خدا نکند که این آخرین دیدار ما با شما باشد. چون سخن احمد ابن اسحاق به اینجا رسید، حضرت متأثر شد به طوری که اشک از دیدگانش جاری گشت. سپس فرمود ای ابن اسحاق، دعای خود را از حد مگذران که تو در این سفر خدای را ملاقات خواهی کرد. احمد ابن اسحاق نیستان این سخن را شنید بیهوش افتاد و چون به هوش آمد عرضه داشت تو را به خدا و حرمت جدت قسم میدهم که به پارچه مختخرم نمایی تا آن را کفن خود قرار دهم. مولای ما دست زیر مسند خود برد و 13 درهم بیرون آورد و فرمود این را بگی و غیر از این را برای خودت مصرف نکن و آنچه خواستی محروم نخواهی شد. البته خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد.
بسیار. در کنار این روایت، این چند تا نکته ای رو که راجع به یهود عرض میکنم ذکر بفرمایید، یه جوری اشاره بکنید که بعداً یادتون باشه برای مراجعه. پس ما استدلال کردیم، این استدلال مهمیه. ممکنه شما این رو در واقع نیاز باشه که روش مطالعات بیشتری بکنید تا برش مسلط بشید، ولی اصلش در ذهنتون جا بیفته. اگرم ابهامی بود میفرمایید تا روشن‌ترش کنید. پس سوال این است، جواب‌هاشو می‌خوام بشمریم که یه چند تا نکته شما کنارش داشته باشه. سوال اینه، آیا ابوبکر و عمر از روی رغبت به پیامبر ایمان آوردند یا یا از روی اکراه. پاسخ امام زمان علیه الصلوات و السلام این است که از روی طمع. چرا؟ علت این است که اونها با یهودیان در ارتباط بودن. یهودیان در زمانهای قدیم جایگاهی اصلا در کشورها و در مناطقی که مردم جمع می شدند و سکونت داشتند، اینا جایگاهی نداشتند. تعدادی از اینها تو کتابهاشون دیده بودند که پیغمبری ظهور خواهد کرد و اینها حتی در تاریخ داره که در بعضی از مناطق مثل اطراف مدینه سکونت کرده بودند تا زمانی که پیغمبر خاتم ظهور می کند در کنار او باشند، با او بیعت بکنند، خوبانشون. پس از روی طمع را داریم توضیح میدیم. یک، شواهد متعدد تاریخی میگوید یهودیان در مناطقی که در کتابهاشون، در گفتهاشون از پیشینیانشون میشنیدند که پیغمبر خاتم در اونجا مبعوث میشود یا حتی از اونجا عبور میکند، اینا سکنا میگزیدند مثل اطراف مدینه. یکی از عللی که مدینه درگیری ها و جنگ هایی با یهودیان در اطراف خودش داشته همین بوده که اینها می دانستن پیغمبر خاتم آنجا ظهور خواهد کرد. نکته دوم، شاهد قرآنی مبنی بر این که یهودیان پیغمبر را مثل فرزندانشون می شناختن. شماره آیه و سوره رو بگید تاش کن. احتمالا 20 انعام. حالا اگر
یه جای دیگه هم داریم،
بله، حالا یکیش هم یاد داشت بفهمید کافی. نکته سوم اینه که در شواهد تاریخی و تاریخ منقول در روایات، یهودیان پیش از ظهور اسلام به 14 معصوم علیهم السلام متوسل می شدند و در جنگ هاشون به این اسماء مقدس تمسک می جستن تا پیروز بشن. حتی از این اسماء مبارک اینا ارتزاق می کردن. حالا چگونگیش و اینا رو الان نمیخوام وارد بشیم. یعنی اینا به واسطه نام اهل بیت به خدای متعال متوسل می شدن، خدا بهشون روزی می داد. نکته بعدی این که شواهد تاریخی نشان می دهد که یهودیان این اطلاعات و دانششون رو به دیگران هم منتقل می کردن. اینجور نبود که این اطلاعات فقط نزد بزرگانشون بمونه، اینا رو به دیگران هم منتقل می کردن. در واقع یه برگ برنده بود برای اینا که ما میدانیم پیغمبری خواهد آمد، این گونه خواهد شد، مسلط خواهد شد، بیاید از ما بشنوید و از ما پیروی کنید، ما شما رو به نزد پیغمبر خاتم خواهیم رساند. و البته امثال ابوبکر دوستیشون با یهودیان مشهور است که اونم باز اگه بخوام تو زندگی نامه خلیفه اول وارد بشیم وقت یه جورایی دیگه خیلی بد میشه برای پیروان مکتب سقیفه. بنابراین فعلا به همین اکتفا میکنیم. این ارتباط وجود داشته. تو پرانتز، نه به عنوان یه نکته دیگه، تاریخ میگوید خلیفه اول و خلیفه دوم خصوصا با بزرگان یهود در زمان خلافتشون هم ارتباط نزدیکی داشتن. اساساً دامن می‌زدند به مجالس بزرگان یهود. به یه عبارتی مجلس تفسیر امیرالمومنین را درش را می‌بستند، مجلس تفسیر امثال کعب الاحبارها را باز می‌کردند. می‌گفتند تو تفسیر کن برای ما، تو بگو این واقعه چی بود، تو بگو پیش از این چه رخ داد، تو بگو شأن نزول این چی بود. اینا شأن نزول میگفتن و اونجوری که خلیفه بپسنده، خلیفه هم به سازی میرقصید که اونها میزدن. یک صمیمیت خیلی ویژه‌ای وجود داره. این تیکش هم باز در پرانتز بگیم که شاید یکی از علل نزدیکی اعتقادات اهل سنت به برخی اعتقادات یهودیان ریشه در همین صمیمیت بزرگانشون با هم دیگه داشته باشه. یه سخنرانی اخیراً شنیدم راجع به وهابیت، یکی از این مشاهیر که البته من دوستش نمیدارم به خاطر جسارتی که بعد زهرا سلام الله علیها کرده، ولی بالاخره عده‌ای در جامعه او را دوست میدارم، اومده سعی کرده اعتقادات اهل سنت را و پیروان مکتب سقیفه را از اعتقادات وهابیان تفکیک کنه و یه جوری بگه که خلاصه وهابی ها این اعتقادا رو دارن، اهل سنت این اعتقادا رو ندارن. این غلطه. یک، به خاطر اینکه الان تقریبا اعتقاد اهل سنت متأثر از اعتقادات وهابیان است تقریبا. نکته دومش هم این است که وهابیت یه جورایی اغراق شده مکتب سقیفه است. ببینید مکتب سقیفه و وهابیت هدفش چیست؟ یکی از محققین که 25 سال در موضوع وهابیت کار کرده و سخنرانی کرده و سخنرانی‌هاش در سراسر دنیا پخش شده و می‌شود، این تعبیر رو من از ایشون شنیدم. ایشون گفت من اگر بخوام خلاصه کنم یک هدف را برای وهابیت، میگم وهابیت یعنی حذف اهل بیت از اسلام. خب حالا این چقدر فرق میکنه با مکتب سقیفه؟ سقیفه همینه دیگه، حذف اهل بیت از اسلام، معرفی اسلام بی علی، اسلام بی فاطمه، اسلام بی حسن و حسین و اسلام بدون اهل بیت علیهم السلام، میشه وهابیت و این میشه اهل سنت، میشه پیروان مکتب سقیفه. پس اگر شما میبینید جسمانیت قائل شدن برای خدای متعال را و بعضی از حرفا را به خدا نسبت دادن، در قیامت ساق پای خدا رو مثلا آدم ها میبینن، نمیدونم اینجوری میکنن، اینا خیلی دور نیست. بزرگان مکتب خلفا و بزرگان یهودیان با هم خیلی رفیق بودن، اینا هم که اعتقاداتشون از همینا گرفتن دیگه. مثل اولیای ما نبودن که امام صادق علیه السلام بگن تعابیری که من میگم هر جا سوالی بوده ابهامی بود بگید من مستندات قرآنیشم براتون بگم، که اونا از خودشون میگفتن، هر جاشم خراب میشد بالاخره بعدم باید یکی میواد درست میکرد. اینم یه نکته پرانتزی بود برای اینکه به غلط ببینید یه موقع شما دارید یه اقدام اجتماعی میکنید، مثلا یه جمعی جمع شدن، یکیشون مثلا پرچم داعش رو دستش گرفته، یه نفر پرچم پاکستان رو، شما میگید خب شما از اهل سنت هستین، شما با ما صمیمی هستین، شما با ما همسایه این، یه جوری صحبت میکنین که مثلا اونی که پرچم داعش دستش گرفته رو دوتایی با هم دیگه بزنین. این یه موقع یه کار اجتماعیه شما دارین انجام میدین، ولی تو فضای عقیدتی اینا با هم دیگه فرقی ندارن. همشون ارادتمند خلیفه اول و دومه، همشون ارادتمند کسی هستن که بچه در شکم مادر را میکشد که درست حکومت کنه، همشون نواده ها و نسل همونن، فرقی نمی کنن. اتفاقات اجتماعی و سیاسی و بین المللی و قاطیش نمی، مثلا شما فکر نکن ما اگه با پادشاه اندونزی مثلا با هم عکس میگیریم اعتقاد اون مثلا خیلی به ما نزدیکه، ولی مثلا میگیم ابوبکر بغدادی آدم بدیه، نه اینا خیلی با هم دیگه فرقی نمی کنن. یکیشون یه خورده ظاهرتره، یکیشون یه خورده مخفیتره. اتفاقا یه شباهتی هم به خلیفه اول و دوم دارن. خلیفه اول یه خورده به اصطلاح بعضی زیرکی‌ها رو به خرج میداد، خلیفه دوم اون ملاحظات هم نمی کرد. یه خود ما هم دیگه تفاوت شد در همینه.
ببخشید.
بله.
الان یه سری شبیه ها هستن که خب اینا محب به اهل بیتن. شما فرمودین که تقریبا اعتقادات اهل سنت همشون به وهابیت میکنه و وهابیت هست به اهل بیت هستش. اینایی که محب به اهل بیتن چی؟
ببینید به یه معنایی اگر پیروان مکتب سقیفه امروز رو بخوان در نظر بگیریم، بخشیشون میشن ناسبی یعنی دشمن اهل بیت، یه بخشیشون میشن کسانی که اهل بیت پیغمبر را به احترام پیغمبر دوست دارن. یعنی مثلا میگه امام حسین آدم خوبی بوده. ببینید این که کسی بگه امام حسین آدم خوبی بوده یا امرمون آدم خوبی بوده، بعد شما رو یاد این تعبیر ابن عبدالحدید در ابتدای نهج البلاغه میاندازه که الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. میگه من فضیلت علی ابن ابی طالب رو قبول دارم، ولی خدا کسی که پستر و پایینتر از علی بود را بر علی برتری داد. خب این دوست داشتنه به درد حالا
بله
ابوبکر و عمر و عثمان را میگه خدا برتری داد بر علی ابن ابی طالب. الحمدلله الذی فضل المفضول، او پایین تره، او به تعبیر ماها بی سواده، بر اون کسی که خیلی دانا بود میگه خدا اینو برتریش داد و الا منم فضیلت علی را قبول دارم. این دوست داشتن خلاصه با یه خورده با اعتقادات باید سنجیده بشه. بله دیگه دوست داریم. ببین ما دوست داریم امام حسینو، ولی الان شما این رو چند سال پیش شاید به گوش بعضیاتون خورده باشه، بعضی هم دیگه شاید اصلا به گوششون حرفا نرسته باشه. کسی که جانشین بنباز شده اسمش الان از ذهنم رفت، حالا اگه اسمش یادم اومد عرض میکنم. کسی که جانشین بنباز شده الان یعنی بزرگ مفتیان وهابیت در عربستان که ساکن اونجاست و زنده است و فتوا میده و این از نسل محمد ابن عبدالوهاب. خب ریشه طیب و طاهر، خودش هم که اعتقادات پاک و صاف و این حرف. این ظاهرن در شبکه های متعدد ماهواره یک شب که همه جا قابل مشاهده است پاسخگوی سوالات مخاطبانه. چند سال پیش یه خانومی به او زنگ زد، حالا این جزئیاتش رو الان یادم نیست ولی سرچ بکنید توی این شبکه‌های مختلف هست. زنگ زد گفتش که نظر شما راجع به یزید چیه؟ خوبه چه جوابی داده باشه؟ خوبه که چه جواب داده باشه که میدونیم چه جوابی احتمالاً باید بده، ولی جوابی که دادیم گفت یزید خلیفه به حق مسلمانان بود، نعوذ بالله نعوذ بالله سید الشهدا مغرور شد، بر یزید خروج کرد و کشته شد. فارسیش میشه حقش هم بود نعوذ بالله. این اعتقاد دیگه مفتی اعظم اهل سقیفه. یکی از مشکلات معتدلین اهل سقیفه هم همینه که اینا نمیتونن، اینو به عنوان یه پاشنه آشیل در ذهن مبارکتون باشه، یکی از پاشنه آشیل های پیروان مکتب سقیفه این است که نمیتوانن خلفای بعد از پیغمبر رو بشمورن. در منابع خودشون گفته میشود چند تا، در منابع خودشون هم 12 تا، نه فقط در منابع شیعه. بله در منابع خودشون هم 12 تا است. این 12 تا رو چجوری بشمورن؟ نمیتونن جمعش کنن، بنابراین از این لیز میخورن. یعنی اگر یک سنی نسبتاً اهل سواد، بعضی هاشون که بندگان خدا، چی بگم، چه جمله بگم که خدا رو خوش بیاد، یه خورده سواد داشته باشی، شما بهش بگید در بیان پیغمبر خلفای پیغمبر چند تا، باید بگید 12 تا، بعد بهش بگید بشمور، محاله کسی بتونه بشموره، اصلا جفت جور نمیشه. یعنی عباسیان رو قاطی کنن یه جور میشه، امویان رو قاطی کنن یه جور میشه، بعضیا یزید رو نمیارن، معاویه رو میارن، بعد ناجور میشه، بازم شماره هاشون جور در نمیاد. عرضمون اینه، ببینید من اگه یه نفری نشست اینجا، همین چند شب پیش علامه است عبدالعظیم، من چند تا سنی دارن نماز میخونن، گفتم ببین اینا مثلا دیگه است عبدالعظیم هم حساب آوردن دیگه، امیرالمومنین علیه السلام که هیچ، تاج سرن اومدن اونجا دارن زیارت میکنن، اینا معمولا عوامن، یعنی همون جوری که عمر رو دوست داره، دست عبدالعظیم هم دوست داره، مثلا امامزاده طاهره میره زیارت میکنه، خب اینا که مرجع به حساب کتاب نمیشن. بزرگانشون و متفکرینشون گاهی جسارت به اهل بیت رو جایز نمیدانن به حرمت پیغمبر، و این محبتشون با اعتقاد ما زمین تا کهکشان فاصله است. اینجوری نیست که حالا چون امام حسین رو دوست دارن مثلا برای امام حسین عزاداری هم کردن، مثلا اعتقادی اینا درست باشن. خب ما قسمت اول رو با عزتون جمع‌بندی بکنیم، بعد از تنفس اگر ابهامی در این زمینه یا در مباحث دیگه نسبت به جلسات قبل بود تعمیم فرمایید پاسخ بدید. بله بفهم
که اینا که عوام هستن، اینا اشکالی بهشون نیست؟
نمیدن حساب نمیاد.
آها، حساب نمیاد نظر ما، نه نظر خدا، یعنی برای حساب خودشون چجوری باشون رفتار میشه؟
ببینید اون دفعه فکر کنم راجع مستضعف گفتم دیگه، اگه کسی مستضعف حساب بشه این یه حساب ویژه داره،
همونجا امتحانش میکنن،
تو قیامت امتحانش میکنن، تکلیفش معلوم میشه. ولی ما ادعا کردیم که همکنون میتوانیم بگیم مستضعف نداریم. ببخشید من نمیخوام یه تعبیر بد به کار ببرم، ولی مثلا اینا بعضیشون نادانن، یه خورده مثلا تعابیر دیگه حدودی شما به کار ببرید. یه بنده یکیشون یه بار اومد سر یه باری رو بگیره، من چون می‌خواستم مثلا پیرو مکتب سقیفه نیارم تو خونمون، گفتم که همون دم درا، گفتم سنی هستی یا شیعه، گفت فرقی نمیکنه، گفتم برای چی فرق نمیکنه، گفت باید نماز بخونیم که نمیخونیم. این اصلا دینداری را به نماز میدونست؟ گفت آره. گفتم شیعه یا سنی؟ گفت فرقی نمیکنه، باید نماز بخونیم که نمیخونیم. ببین اینو دیگه من نمیدونم خدام حساب میکنه یا حساب نمیکنه، ولی دیگه این بنده خدا اینه دیگه، بیش از این دیگه چیزی ازش بر نمیاد. به این تعبیر منظورم بود که اینا حالا اگه برای امام حسین هم کمک بکنن کردن، یا یکیشون بود، یه خوردم البته سواد و اینام داشت، یکی دو بار من باهاش بحث کردم، بعد این اومده بود چون کمک میکرد یه وقت تو این اینور اونور، اومده بود تو ختم مادر بزرگ من این منبری هم کم نذاش، یک روزه مفصل از زهرا سلام الله علیها خوند. من همشون رو نگاه میکردم، این نگاه میکرد به این ماها باشیم کسی مثلا جسارت به پیشوایان بخواد بکنه، آدم بالاخره رنگ همونجور تموشا میکرد، انگار مثلا داریم یه روزه معمولی میخونیم. نمیدونم واقعا نمیفهمید، نمیخواست بفهمه چجوری بود، ولی دیگه اینا همین جوری هستن که باشن. البته مسئولیت از ما سلب نمیشه، ما دوست داریم هر کدام از اینها به شاید موالی امیرالمومنین و بره در مسیر هدایت، ولی دیگه اگه کسی میگه نماز باید بخونیم که نمیخونیم، سر بارو بگیر بریم مثلا، حالا دیگه چیکارش کنیم دیگه، همینه آخرش هم. خب من این تیکر رو عرض کنم برای بزرگوارانی که احیانا با تاخیر رسیدن یا میهمان صاحبخانه محترم هستن. ما در توفیقی که داشتیم در 17 جلسه گذشته و این جلسه تا اینجا، در جلد 1 کتاب شریف مکیال المکارم، در 2 قسمت این کتاب تقریبا به صورت موازی پیش رفتیم، یکی از ابتدای کتاب که خب مباحث اصلی و بنیادی و اثبات اعتقاد به امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت حجت است، و یکی هم در بخش کمالات و ویژگی های حضرت از قسمت شباهت های حضرت به انبیاء گذشته مواردی رو خوانده ایم و با هم دیگه صحبت کردیم، راجبش توضیح دادیم و اگه جایش ابهام داشته عرض کرده ایم. در اون قسمت هم انشالله اگر فرصت بشه، حالا یا در این جلسه یا در جلسات بعد، باز پیش می رویم. برابر این توی این قسمت ما در بخش دوم از کتاب مکیال المکارم رسیدیم به ابتدای روایت دوم که نوشته روایتی است که ثقت الاسلام کلینی در کافی آورده از امام صادق علیه السلام، که در واقع حالا بعداً باز به این روایت و ادامه روایات این بخش میپردازیم. یه استراحت مختصر بفرمایید با تقدیم صلواتی به حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل علی محمد.